بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلته من أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص منظورین از گذشتگان و گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی بر رحمت کنید. در ارتباط با روزه ماه مبارک رمضان، اگر کسی مسافر باشه در ماه رمضان، اگر مسافر بعد از اذان ظهر به وطنش برسد، اگر کسی مسافر هست و به طرف وطنش از سفری که رفته حرکت کرد و قبل از ظهر به وطن رسیده بود، روز گذشته است شد که اگر قبل از اذان رسیده است و افطار نکرده، کاری که روزش رو باطل بکند انجام نداده، فرمودن احتیاط واجب اینه که روزه رو ادامه بدهد، بگیرد و قضایی هم ندارد. اما حالا اگر چنانچه این شخص مسافر از مرکزی که مسافر از رفته حالا داره بر میگرده طرف وطنش، یا جایی که میخواد 10 روز اونجا بمونه، اگر چنانچه بعد از ظهر رسید، و کاری هم که روزه را باطل نمی کند انجام نداده. این چطور؟ پس اگر قبل از ظهر رسیده و کاری که روزه را انجام نمی باطل نمی کند انجام نداده، این باید این روزش بگیره و قضام ندارد و مشکل ندارد. ولی اگر بعد از ظهر رسید و ضمناً کاری هم که روزش رو باطل کرده باشه، خوردنی آشامیدنی کاری که روزه رو باطل بکنه انجام نداده، این تکلیفش این روزش باطله. و اگر چنانچه ادامه هم داد روزه را، باز بعدش باید قضاش رو بگیره. پس اینجور می شود، اگر مسافر بعد از اذان ظهر به وطنش برسد یا به جایی برسد که می خواهد 10 روز در اونجا بماند، حالا به وطنش برسه که باید روزه رو بگیره، یا جایی که میخواد 10 روز بمانه که باز تکلیفش روزه گرفتن میشه، در صورتی که در سفر یکی از مفترات را انجام داده باشه که خب معلوم روزش باطل است و مشکلی هم نداره، قضاشو میگیره و باید اون روز را قضا کند. و اگر مفتر انجام نداده است، اینجا ممکنه کسی که این برنامه براش پیش میاد مفتری انجام نداده، فکر کنه حالا که ما مفتری که انجام ندادیم پس روزمون ادامه بدیم و روزه درست باشه، نه، بعد از اذان ظهر به وطن یا جایی که میخواد 10 روز بمانه رسیده، اگر چنانچه مفتری انجام نداده است، چنین کسی روزه آن روز بر او واجب نیست، بلکه نواجب نیست، بنابر احتیاط واجب روزش باطله. و در هر حال، یعنی چه ادامه داده باشه به نظر خودش و روزه رو گرفته باشه، چه این که خیر افطار بکند، قضا باید بکنه. پس اگر بعد از ظهر انسان رسید به وطن یا جایی که قرار 10 روز موندن و داره که روزه رو اونجا میگیره، فکر نکند اگر مفطر انجام نداده روزش رو باطل نکرده، حالا که این چنین است ادامه بده و مسئله نیست، خیر، بلکه بدونه که روزش باطله، چه چیزی بخوره چه نخوره ادامه بده، باید قضای اون روز رو بگیره، چون مسافر هم بوده مشکلی هم نداره، این گناهی هم نکرده که معلومه. مسئله دیگر این که گفته می شود که قبل از اذان ظهر اگر چنانچه سفر رو شروع کرد، اون وقت تکلیف چنین چنان و حرفی که قبلا گفته شده، قبل از اذان ظهر از شهر خارج شده باشه یا از حد ترخص، نه از شهر خارج شده باشه، نه اینکه از حد ترخص بگذره و به اصطلاح قبل از اذان ظهر باشه. ولی یک کسی گفتیم اگر قبل از اذان ظهر این سفرشو شروع کرده، این که میگیم شروع کرده سفر را، شروع سفر از کجا ملاکه؟ از همون شهر که خارج بشه ملاکه، لازم نیست به جایی برسد که آثار شهر رو نمیبینه، خانه های شهر رو نمیبینه، ملاکه در شروع سفر قبل از اذان ظهر یا بعد از اذان ظهر، بعد هر کدامش مسائل مختلفی را در پی داره، ملاک خارج شدن از خود شهر است، نه حد ترخص آن. اینجور نیستش که به حد ترخص که برسد اونجا مثلا حساب اینو بکنه، سفر رو از اونجا شروع کنه، قبل از اذان بودن بعد از اذان بودن را از حد ترخص در نظر بگیره. خیر، از وقتی که از شهر که خارج شد ولو که هنوز به حد ترخص نرسیده، اون وقت احکام خودشو داره. صلوات مرحمت کنیم. مثل‌های قرآن کریم مورد صحبتمون بود در ارتباط با مسئله دنیا، صحبت بود که خداوند متعال در ارتباط با تبیین حقیقت دنیا به این که زندگی انسان در دنیا چگونه است، مثلی در سوره مبارکه یونس بیان فرموده و همچنین در سوره مبارکه کهف هم مثلی ذکر شده که روز گذشته گفتیم که تفاوت این دو مثل به این است که در سوره مبارکه یونس بی ثباتی مزرعه‌ای که سرسبز و خرم شده است جالب و جاذب شده و گیاه ها روییده، گل ها رو آمده، درخت ها سبز و خرم شده، ولی ناگهان آفتی رسیده و همه رو خوش کرده. در سوره مبارکه کهف خیر، اونجا بحث ناگهان آفتی برسد نیست، بلکه اونجا صحبت اینه که به تدریج این گیاه هایی که سبز و خرم شده اینا کم به کم خشک میشه و از بین میره. بعد هم تزروح و ریاح. ولی در هر حال بی ثباتی مورد نظره. پس در ارتباط با این مثل که 3-4 دقیقه معمولا تکرار میکردیم حرفای گذشته، حالا تکرار میکنیم، دقت میکنید زمینه صحبت معلوم بشه بیشتر انشاءالله، گفتیم که نسبت به این مثلی که در قرآن کریم آمده است باید دقت کرد که انسان وقتی چیزی را شناخت بعد میفهمد چجور موضع‌گیری کنه و زندگی من را در دنیا وقتی فهمیدیم چجور زندگی است که ثباتی نداره، هر چند با شکوه بشه، هر چند در رفاه باشه، هر چند زندگی پر رونق بشه، پر زر و زیور بشه، ولی با آمدن مرگ همه اونها برطرف میشه، نابود میشه، بی ثباتی دنیا را انسان بدونه، اون وقت که فهمید بی ثباته میفهمه چه باید بکنه، باید استفاده کنه، باید بهره‌مند باشه، باید از این زندگی موقت زود گذر برای زندگی همیشه استفاده کنه. کسی که معتقد به قیامته، اگه کسی معتقد به قیامت نباشه خیر، وجود دیگه حساب میکنه. یه وقتی یه کسی نقل میکرد، یه کسی به خانواده ای که دین و ایمانی نداشتند و اعتقادی نداشتند به قیامت، اینا جوونشون مرد، جوونشون که مرد، بعد یکیشون به دیگری مرد و زن که حرف میزدن با هم گفتن که این دنیایی که اینجوریست که بالاخره مردن داره و تموم میشه، معتقد به قیامت نبودن. خب حالا که اینجوریست، پس تا وقتی این مرگ به سراغ ما نیامده، بریم دنبال ولگردی و خوشی و کیف و لذات دنیوی و هر کدومون باید بکنیم تو این دنیا که اینجوریست که بالاخره تموم میشه. ولی معتقد به قیامت نبود. معتقد به قیامت که نباشه اونجور حرف میزنه، میگه حالا که این چینه، بریم بیشتر دنبال عیاشی، دنبال فساد، دنبال آلودگی. اما اون کسی که معتقد به قیامت هست و میداند یک زندگی جاودانی دارد در پیش و از این زندگی باید اونجا را تأمین کند، این نکته رو بیشتر بهش توجه باید داشته باشیم. و تمامی خوبی ها، بدی ها، درجات عالیه، انحطاط ها و پستی ها، هر اون چه در عالم بعد بر سر ما بیاید در ارتباط با همین زندگی است که اینجا داریم، یعنی همین جاست، آثار همین زندگی است. همین 50 سال، 60 سال، 70 سال، کمتر، بیشتر، هر که هر چه بر سرش بیاد از خیر و شر، از ارزش ها و انحطاط ها، از خوبی ها و بدی ها، همش در ارتباط با همین زندگی چند ساله اینجاست. وقتی کسی اینو متوجهه که مطلب از این قراره، اون وقت خیلی باید اینجا حواسش جمع باشه و از این زندگی به خوبی استفاده کنه. بی ثباتی این زندگی در 2 جلسه قبل صحبت شده، دیگه تکرار نکنم. و مثلهایی هم که پیامبر گرامیمون امیر المؤمنین علی علیه السلام در این زمینه فرمودند و مثلهای مختلف نیز در این 2 جلسه قبل مربوط به این آیه صحبت شده، از همه اینها صحبت بی ثباتی مشخص شده. اون وقت گفتیم که بنابراین دنیا بی ارزش میشه، ولی اگر کسی از این دنیا به نفع آخرت استفاده کنه، نمیتونه برای 1 ثانیهش قیمت قائل باشه. اگر برای زندگی بعد در فکر باشه، برای 1 دقیقهش نمیتواند قیمت قائل بشه، چون که میتواند با 1 دقیقه کاری بکند که بسیار تحول در زندگیش به وجود بیاد و خیرها بهش برسه. اینه که خیلی بایستی به فکر باشیم که از امکانات مختلفمون که بی ثبات است، قدرت بی ثبات، ثروت بی ثبات، سلامت بی ثبات، دوران عمر بی ثبات، همش بی ثبات، ولی میتوانیم از این بی ثبات ها استفاده کنیم به نفع زندگی با ثبات همیشگی و دائمی که در پیش داریم. اینا نتیجه حرفای دو روز گذشته اون بود که به این صورت بعدتون رسید. حالا در جمع‌بندی نسبت به تذکراتی هم که دیروز عرض کردیم که همه این امکانات وقتی در جهت حق قرار بگیرد نمی شود براش ارزش قائل شد، خیلی مهم است، خیلی ارزش داره، در جمع‌بندی بیان خبره بیانات شرعی، شخصیتی که تا اونجا که من در نظرم هست، اگر نگوییم بی نظیر، باید بگوییم بسیار بسیار کم نظیر در فهم روایات و اونچه که از معصومین علیهم السلام رسیده است، موفق بوده است و کارها هم انجام داده اند، چنین وضعیتی دارن، مرحوم علامه مجلسی عبارتی میخواستیم از ایشان بکنیم که روز گذشته وقت گذشته بود، حیف آمد که حالا نخونده باشم، حالا براتون بخونم که این خبره در فهم مطالب دینی ایشان چی گفت. بیانش در جهت دنیا و استفاده از دنیا و مسائل دنیوی از بیانات قرآن و از بیانات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و و از بیانات ائمه معصومین علیهم السلام چی شده، استفاده ایشان چی شده. باور بفرمایید، اگه کسی یک کمی دستش تو کار باشه باور داره که در اکثر موارد وقتی احادیث مشکلی هست، مرحوم علامه مجلسی وقتی شرحی زدن بیانی کردن، احتمالات مختلف، وجوه گوناگون بیان شده، انتخاب بهتر هم شده به گونه‌ای که در اکثر موارد جا برای کسی که نگذاشتن، یعنی مطالب را به گونه‌ای تبیین کردن که در احسن وجه هست، خبره‌ای هستن کاملا فوق العاده. خدا رحمت کنن، گاهی برای بعضی از دوستان گفتم یا آقای بودن تهران، فوق العاده مرد فوق العاده بودن، و در مسجد مهدیه تهران میدان شوش اونجاها نماز می‌خوندن، خیلی مرد فوق العاده بودن. عصر دهه دوم ماه صفر هم خاطرم میاد که از بنده دعوت کردن و اونجا اصلا منبر می‌رفتن. این دیگه صحبت حدود 50 سال قبل، اینو منبر میرفتم و ایشان هم محبت میکردن با اون عظمتی که داشتن از جهت علمی و جهات مختلف معنوی تشه میابردن. یک روز به من گفتن بعد از صحبت، که صحبت این بود، حالا به تعبیر ایشان حدودش این بود که مثلا منبر تو صحیح اشتباه یا نداره یا کم داره، از اینجور تعریف ها، اما امروز که خراب کردی، امروز خراب کردی. گاهی گفتم برو پاها، گفتم آقا بفرمود که دیگه خراب نکنیم، بفرمود کداش خراب کردیم. گفتن اون مطلب از کی نقل کردی؟ گفتی کی گفته این مطلب؟ گفتم عرض کردم که مرحوم مجلسی. گفتم گفتم مجلسی چیه؟ بگو علامه مجلسی، دیگه نگی مرحوم مجلسی، علامه مجلسی. گفتن چشم آقا چشم. بعد یک کسی گفتش که ایشان کتاب‌های کتون کتاب‌ها فقط نوشته مجلسی، از کتابخانه‌اش داده بیرون به خاطر اینکه علامه دوست نداشته، به خاطر اینکه شخصیت مرحوم علامه مجلسی رو من دیگه از اون وقت معمولاً اگه وقتی هم بگم مجلسی و برمیگردم میگم مرحوم علامه مجلسی. به واقع هم این چه این است که یک خبره بسیار ارزنده پهلوانی است در فهم مطالب اعتقادی اخلاقی. خیلی از مطالب مشکل حدیثی است که در طول تاریخی که 1000 سال و بیشتر از اون احادیث گذشته است، خیلی ها اون احادیث اصلا در جریانش قرار نگرفتن و از کسان معدودی که اونها رو بحث کرده است و بهتر از همه بحث کرده است مرحوم علامه مجلسی است، که از جمله برای عزیزان عرض میکنم که در این مسیر ها هستن، مثلا بحث حضرت رضا علیه السلام با عمران صابی. عمران صابی یک پهلوانی از نظر بحث بوده که به قول خودش وقتی خواست با حضرت بحث بکنه و حضرت فرمودن هر کی میخواد بحث کنه بسم الله، به تعبیر من گفتش که من کوفه رفتم، شام رفتم، بصره رفتم، با هر که بحث کردم محکومش کردم. حالا شما گفتید هر کی میخواد سوال بکنه، خواستم به شما بگم که مرد میدان بحث دارید. فرزند نگاه بهش کردم، فرمودن تو عمران صابی نیستی؟ گفت چرا؟ گفتن از چی میخواد بپرس؟ یه بحث شروع شده بسیار عجیبه، اون عبارات مشکل مشکل دشوار بود. در طول تاریخ تا الان اون کسی که از همه اینها را بهتر بحث کرده مرحوم علامه بایست. این شخصیت بسیار ارزنده است. اینه که در مواردی که ایشان نتیجه گیری میکند از روایات و بعد حاصل اون مطلبی را که در نظر رسیده بیان کردن، خیلی جا داره که انسان توجه بیشتر بهش بکنه. البته اینجا یه بحث مشکل عقلی علمی نیست، ولی در این حال از نظر نتیجه گیری یک همچه وضعیتی رو داره که جامع هست. حالا در ارتباط با عبارت ایشان، مثل این که بنده عبارت ایشان رو اگر آورده باشم که نمیدونم، جلد 71 بهاره و اگر چنانچه اشتباه نکرده باشم جلد 73 باشه، بعد اون وقت رفقا بله آقای مصباحی برم بالا و جلد 73 و بیارن که من عبارت از رو بخونم. انشاءالله جلد 73 بله بیارید که عبارت براتون بخونم، و تا این عبارت رو بیارم براتون بخونم اون وقت مطلب نسبتا مهمی که میخواستم بعد بگویم، حالا قبل میگم، واقعا اینه که اگر چنونچه بله مطلب اینجوریست که در جلد 73 که این کتاب بالاست و حالا میارن انشاءالله، اون مطلبی که حالا براتون عرض میکنم که بسیار بسیار مهمه این است که در ارتباط با خوب بس مثل این که رسید صلواتی بفرست، این که بله جلد 73 کتاب شریف بهار صفحه 63، فإذا عرفت ذلك فاعلم أن الذي يظهر من مجموع الآيات والأخبار على ما نفهمه، چقدر هم با تواضع حرف و مسرح میکنن، فعلم بدان که اون چی که ظاهر میشه از مجموع آیه ها و خبرها به مقداری که من میفهمم، الان ما نفهمو این مقداری که من میفهمم چیه؟ ان الدنیا المزمومه مرکبون مرکبتون من مجموع امورن یمنع الانسان من طاعت الله و حبه و تحصیل الاخره. دنیای مذموم یعنی کارایی که از طاعت خدا آدمو باز میداره، مانع میشه که انسان تحصیل کنه درجات آخرت را. فد دنیا و الاخره، دنیا و آخرت با یک دیگر مقابلن، ضد هم هستن، متقابلتان و دشمن هم هستن. فکلما یوجب رضا الله سبحانه و قربه فهو من الاخره، هر کار دنیایی که موجب رضایت خداست، که حالا مثالشان بزنن، و خدا خوشنود می شود در جهت طاعت خداست، این آخرته، این اسمش دنیا نیست در حقیقت. و این کان به حسب ظاهر من اعمال دنیا، گرچه به حسب ظاهر از اعمال دنیا حساب میشه، ولی وقتی که در جهت طاعت خداست این آخرت است در حقیقت. مثلا چی؟ و این کان به حسب ظاهر من اعمال دنیا که تجارات و صناعات و زراعات التي يكون المقصود منها تحصيل المعيشه للعيال لامره تعالى به و صرفها فی وجوه البر و اعانت المحتاجین و صدقات و صون الوجه عن السؤال و امثال ذلک. فکر نکنه وقتی گفتیم دنیا پوچ هست و باطل هست و چنین و چنان است پس یعنی کار نکن، تجارت نکن، کسب نکن، این کاری که اسمش دنیاست. خیر، اینها وقتی که مقصود از این کارها خدا و استفاده صحیح کردن باشه، اینا آخرته، بمانند تجارت ها کار کردن به عنوان تجارت، کسب و تجارتی که به خاطر نیت الهی باشه آخرته، صنعتی که اینجین باشه، زراعتی که اینجین باشه که مقصود تحصیل معیشت برای خاندان و عیال و زن و بچه خودش باشه. این اصلا جهاد فی سبیل الله گفته شده، الکاد لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله، اون کسی که زحمت میکشد برای اینکه زن و بچهش اداره بکنه، این مثل کسی است که در راه خدا داره میجنگه، کل مجاهد فی سبیل الله. وقتی که به خاطر این نیت خیره، به خاطر صرف در وجوه خیره، میخواد پول داشته باشه تا تو کارای خیر شریک بشه، میخواد پول داشته باشه تا این که به فقرا برسه، میخواد پول داشته باشه تا کتابهای خوب بخره تقسیم کنه بین خلق الله، میخواد پول داشته باشه تا در جهت هدایت به کار ببره، اینا همش میشود خدا. بس مشکلی نداره وقتی نیت خوب باشه. و اعانت المحتاجین و صدقات و صون الوجه عن السؤال، پول داشته باشه تا اینکه به کسی نیازمند نباشه، از کسی چیز نخواد و امثال ذلک. فان هذه كلها من اعمال الاخره و ان کان عامه الخلق یعدونها من الدنيا. گرچه مردم فکر کنن اینا کارهای دنیوی است، ولی این خیر، این همون وقتی که تو بازار تو محل کسبش نشسته، حتی در یک وضعیت خیلی مناسب هم نشسته، یعنی اگه هوا گرمه تبرید کننده و وسیله سرما خوب داره، اگر هوا سرده فضای کسب و کارش گرم کرده، در یک وضعیت راحت با کمال راحتی داره کار میکنه، هم به این نیت در بچهش اداره کنه، کار خوب انجام بده. همونجا که در یک وضع راحت آرامیست، مثل کسیست که تو جبهه جنگ داره میجنگه. الکاب دل ایاله کل مجاهد فی سبیل الله، به خاطر اینکه نیتش نیت خیر و الهیست. پس دنیا که مذموم شد، بی ثبات شد، دروزی در مثلهای بی ثباتی دنیا صحبت شد، معناش این نیست که کارهایی که اسمش کارهای دنیاست اینا بده. خب همه میدونیم، خواستم این عبارت ایشان رو هم خونده باشم. بعد میفرماید که و ریاضات المبتدعه، اما به عکس، خیلی از کاری که ظاهرش به نظر افراد میاد این کارایی است که در جهت معنوی است، در جهت روحی است، در جهت تکاملهای انسانی است، اما خیر، باطنش نیتش ریاست، ریاکاری است، باطنش طلب دنیای مذموم است. همه این کارایی که ظاهرش خوبه ولی با نیت نادرسته، اینا دنیای نادرسته. و ریاضات المبتدعه، بسیاری از ریاضت هایی که اینا مندرآوردیست، به قول معروف ریاضت هایی که خیر از شرع و شریعت نرسیده، و اعمال ریایی، کارهایی که بر اساس ریا باشه، و ان کان مع ترحب و انواع المشقه، گرچه اینا با یک زهدی هم همراه باشه، با مشقت همراه باشه، فإنها من الدنيا لإنها لأنها مما يبعد عن الله ولا یوجب القرب الیه که اعمال الکفار و المخالفین، اینا هرچی هم صورت کارشون خوب باشه ولی ارزشی نداره. کسانی که در مسیر انحرافند و با نیت انحراف به این کارها مشغولند، فرب مترهب متقشف یعتزل الناس و یعبد الله لیلن و نهارن، هر که بر خود کنه هر وقت با او میبینه که در حال ذکر و ورد و به صورت داره کارهای خوبی رو انجام میدهد ولی همه اینا به نیت نادرست انجام میده، و هو احب الناس للدنیا و انما یفعل ذلك لیخدع الناس و یشتهر بالزهد و الورع، برای ای که مردم فکر کنن این آدم خوبیست، و لیس فی قلبه الا جلب قلوب الناس و یحب المال و الجاه و العزه و جمیع الامور الباطره اکثر من سایر الخلق، ولی ظاهر کارش اینه. اینا همش میشه دنیای مضمون. و جعل ترک دنیا ظاهرا مسیرتا لتحصیلها، ترک دنیا را وسیلهی قرار داده، دامی قرار داده برای تحصیل دنیا. و رب از اون طرف مقابل، کسی به کسب و تجارت و وضعیت مهم کارهای اقتصادی مشغوله ولی در حال عبادت است در حقیقت. و رب تاجر طالم للاجر لا یعده الناس شیئا، مردم فکر نمی کنن که این در حال عبادت باشه. و هو من الطالبین للآخره لصحت نیته و عدم حبه للدنیا. بنابراین پس مشخص است که مذمت دنیا که شده، پوچی دنیا که گفته میشه، همه این مذمت ها برای کسی است که در این چند صباح زندگی دل به دنیا بدهد و به دنبال فساد و آلودگی ها و نیت های نادرست حرکت کند. ولی اگر چنانچه همه این تلاش ها در جهت آخرت قرار بگیرد، همه اینها با ارزش میشه. بعد آخرش میفرمایند و جمله القول فی ذلک ان المعیار فی العلم به حسن الاشیاء و قبحها و ما یجب فعلها و ترکها الشریعه المقدسه و ما صدر فی ذلک عن اهل بیت الاسمه صلوات الله علیهم. اون چه که معیار است اینه که انسان بر اساس مطالب وحیانی حرکت کنه و با اون مسائل کار کنه، اون وقت است که دنیا براش آخرت خواهد بود. فما علم من الآیات والاخبار ان الله سبحانه امر به و طلبه من عباده سواء کان صلاة او صوما او حجا او تجارتا او زراعه او صناعه او معاشره للخلق او عزله. اگر معاشرت میکنه با نیت خدایی، اگر فاصله میگیره با نیت خدایی، همش بر اساس ضوابط الهی باشه. اگر چنین باشه اون وقت است او عزلتن او غیرها و عملها به شرائطها و آدابها به نیت خالصه فهی من الاخره و ما لم یکن کذالک فهو من الدنیا المزمومه المبعده عن الله و عن الاخره. این جملات جامعی است که عرض می‌کردم. این بزرگوار خوب شخصیتی است که این مطلب یه مطلب به اصطلاح معمولی عادی بود، مهم نبود. تو مهمترین بحث‌های علمی بهترین حرف فرموده. من تو این طول برخورد با صحبات ایشان و استفاده کردن از بیاناتشون که خب خدا رو شکر میکنم که خیلی مانوس بودم با کلمات ایشان از استفاده فرامون کردم، فقط یک جا تو ذهنم هست که یک کمی ایشان تون رفته، یک جایی یک کمی به نظرم که میاد که تون رفتن. مطلب درسته، تون رویشون یک کمی جای امای بنده. خب بعضی هم خواستن این جواب بدن و اون اینه که در بحث فرشته ها در جلد 62-63 ایناست، فرشته ها ملائکه، که ملائکه چی هم؟ ایشان بر اساس آیای قرآن، روایات فراون، هر جمع میکنن نتیجه گیری میکنن، میگن که اتفقت الامه، امت اسلامی اتفاق کردن بر این که فرشته ها جسم لطیفن، اجسام لطیفن، اینا مجرد و به معنای این که عقول باشند و این حرفا نیستن، جسم لطیفن. الا المتفلسفین، مگر فلسفی ها، الذین ادخلوا نفوسهم فی الدین لتخریب اصول الدین، بیان الا متفلسفین، غیر از متفلسفین بقیه همه اتباع کردن که ملائکه اجسام لطیفن، الا این متفلسفین که اینا چگاه کردن که اینا گفتن نه، اینا گفتن جسم لطیف نیستند و بلکه مجردن به مانند عقول، و مقصود از عقول هم امیناست. که این متفلسفین و فلاسفه خودشون وارد کردن تو مسلمونا برای خراب کردن اصول دین اسلام. ادخلوا نفوسهم فی المسلمی لتخریب اصول دین. من اینجا رو گفتم بکنی تون شد مطلب، بلکه در هر حال، بله در هر حال اینجور نیست که ادخلوا نفوسهم، نتیجهش این شده باشه یه مسئله آخریست، ولی این چنین که اینها این چنین وارد شدند و خودشون داخل کردند و فران، من این به نظر من اینجوریست که خب این رو هر وقت گفتم یک انگولت اینجوری بهش دادم که خیلی مطلب، بله یعنی خیلی از حرفای اینا حرفاییست که سازگار نیست با اون چی که در مکتب وحی هست، این درسته، از توحید بگیریم تا معاد بگیریم در مسائل مهمه با یکدیگر سازگار نیست، این بحثاش هم کردیم و فضل خدا روشن هم هست و بعد در اختیار هم هستیم، اما اینکه این تعبیر رو کرده باشن، با این تعبیر رو من انقدر داشتم، حالا در هر حال صلواتی مرمت کنیم. و مونی گفتم که خیلی بجاست تذکر عرض کنم این مطلب و تذکرم بگویم و میخواستم که همین بعد از این حرف گفته باشم و اون وقت کتاب چون نبود گفتم که کتاب بیارم این حرفا و همین بعد شد بالاخره. یه حدیثیست که خیلی حنیس لطیف، این حدیث من این اواخر دیدم به مناسبت این بحث اخلاقی که داشتیم، من یه چیزی نگاه میکردم تا اون وقت این برخورد نکرده بودم به این حدیث. بسیار این حدیث لطیفه در جهت این که انسان بالاخره اگر به فضل پروردگار اینجور بشه که دلشو بکنه از دنیا در عین استفاده از همه چیز، اتفاقا خیلی هم خوبه و راحته. آخه ببینید این دین ما ممنوع نکرده از لذات، هر لذت نامشروعی را که شما صحبتشو بکنید یه به نوعی مشروعشو خدا در اختیار گذاشته، اینجور نیست که ممنوع باشه، هر کس متدینه از لذات ممنوع. خیلی فرض کنید که موسیقی ها و نغمه های نامشروع، ما در مقابلش نغمه های مشروع چقدر هست که میتونه از نغمه های مشروع استفاده کنه. و همچنین به عنوان یک اشاره به مثال بود، یعنی یک کسی که قرار متدین باشه معناش این نیست که دائم تو زحمته، معناش این نیست که از لذات دوره. نوع لذاتی که برای انسان مطرح است لذاتیست که دو جور هست، لذات نامشروع، لذات مشروع. اون چه که زیان آور بوده دین منعش کرده و اون چه که زیان آور نبوده اجازهش داده. پس معناش این نمیشه که اگر کسی قرار شد فهمید دنیا بی ثبات است و از دنیا باید دل بکند، معناش اینه که لذتی در این دنیا نداشت و هرگز، بلکه در بعضی از احادیث این تذکرم داده شده که اهل ایمان با اهل دنیا مشترکن در این جهت که اهل ایمان از دنیای اهل دنیا استفاده میکنن، ولی اهل دنیا مردم بی دین و بی ایمان از آخرت اهل ایمان استفاده نمیکنن. اهل ایمان با مردمی که اهل دنیا هستن مشترکن در بسیار یاد لذات. اینجور نیست که چون اهل ایمان شده لذت میبره خیر، بلکه به یک معنا عالی ترین لذت بیشاعبه با آرامش نفس مال اوست. همین لذت دنیا هم بر اون بهتره. پس اینجوریست که برای انسان اینچه اینه که هم میتواند زهد ببرزد، یعنی از اون چه باطل، دل بکند از اون چه که پوچه، بعد با اون نسبتی که دین دستور داده در جریان استفاده در دنیا قرار میگیره و به نتیجه مسئله اینا خواهد داشت. اون وقت اون حدیثی که میخواستم عرض کنم که خیلی مفید است، با توجه به همه حرفایی که گفتیم، باید ازش اینجور نشه که یک بعدی استفاده بشه. حدیثو من یک کمی گشتم پیدا نکردم که کجاست، ولی این حدیثو دارم، سندش هم دارم و در اون بحثای اخلاق گفته شده. من زهد فی دنیا، حالا حدودش اینه، ممکن حالا یکی دو کلمی چون پیدا نکردم متن تغییر و مایی، ولی مطلب همینه. من زهد فی دنیا، یک کسی که این حالتو پیدا کرد دنیا رو فهمید باطنش چیه، بی ثباتی که دل نداد، پس از پولش استفاده کرد، از لذایذ مشروع استفاده کرد. باز دیگه خیلی تکرار کردم که کسی بد برداشت نکنه، از همینا استفاده کرده، اما به دنیای باطل دل نداره، به دنیای پوچ و باطل علاقه نبسته، زهد ورزیده. من زهد فی دنیا، وقت این دوتا نشونیش نشانه زهده. فلم یجزع من ذلها ولم ینافس فی عزها. حالا که نسبت به دنیا این درک رو پیدا کرد که هرچه از پوچ میشه، اون وقت اگر چنونچه در راه استقامت در جهت حق اتفاقا از چشم مردم افتاد، ناراحت نیست، افتاده باشه، خدا دوستم داشته باشه، مردم نمیخوان نخوان. فلم یجزع من ذلها، طبعا اگر چنونچه از یه امکاناتی دور افتاد به چشم بعضی عزیز نشود. به صورتهای مختلف دیگه مثال داره، ناراحت نشود، جزع و فزع نکرد که حالا از نظر ظاهر چشم مردم من شدم ذلیل. فلم یجزع من ذلها ولم ینافس فی عزها، و همچنین به دنبال این که من موقعیت داشته باشم، موقعیت دنیایی، به دنبال این که من شهرت داشته باشم، قدرت داشته باشم، باز گفتیم دیگه هی تکرار شد، همه اینا به نیت خداییش مشکل نداره که خوبه، اما خیر اساساً به نیت این که من در جهت این چنین مسائلی باید رو بیام، تنافس کند، تلاش کند، دست و پا کنه، خیر این دست و پا رو نمی کنه. ولم ینافس فی عزها، اون وقت چی میشه؟ عجیب خیلی، هداه الله به غیر هدن ناس و علمه الله به غیر تعلیم ناس، به غیر اونچه که مردم هدایت میشن معمولاً که از این و آن باید چیز بفهمم، چیز یاد بگیرم، خدا عنایت میکنه که مستقیم بهش لطف میکنه، هیچ چیز میفهمه، چیزایی که باید بفهمم، چیزایی که فهمیده نیست، چیزایی که ارزش داره، هداه الله، خدا هدایتش میکنه، به غیر هدى الناس و علمه الله به غیر تعلیم الناس و اثبت الحکمت فی صدره، حکمت را در سینه‌اش تثبیت میکند و اجراها علی لسانه و بر زبانش هم جاری میکنه. یعنی یک دنیا خیر بهش میرسه یک کسی که این توجه رو داشته باشه که مسئله از این قرار هست و به نتیجه در ارتباط با دنیا موضع دنیا رو شناخته باشه، وضع دنیا رو شناخته باشه. دیگه خیلی این جمله رو تکرار کردم، موضع گیریشو وقتی شناخت در مقابل دنیا خیلی خوب انجام میده. یعنی وقتی فهمید بی ثباته دیگه دل نمیده، بلکه سعی میکنه استفاده های لازم خودش رو داشته باشه و در جهت سود گرفتن از این زندگی، بار بستن از این زندگی برای زندگی بعد. وقت یک کاری که در این جهت خیلی میتونه مفید باشه و مهم باشه همینه که انسان به خود همین بی ثباتی توجه بکنه، هی با خودش این مطلب رو تصدیق کنه که بله این ثبات داره. چشم میفته یک ساختمان بسیار مجلل میبینه، به به ای کاش منم چنین و چنان میداشتم. یک باغستانی برخورد میکنه چنین و چنان، نه همونجا تو ذهنش بیاد این خوب استفاده اگر بکنه به نفع خودش خدا خیرش بده، و الا این ضرر داره، این مفید نیست، این چند روز دیگه خبری نیست ازش، پوچ خواهد شد. با توجه به این بی ثباتی جلو بره. زنگاهی میشه که بعضی یه جریانه براشون پیش میاد که اون جریانه تکونشون میده و به خوبی از زندگی استفاده میکنن. بعد نیست براتون از کنم که یکی از رفقا میگفت که تهران یه آقایی بود خیلی اوضاع احوالش از نظر مالی فوق‌العاده بود، در دریا کشتی ها، در بانک ها پول ها و و و بسیار صحبت حدود 50-60 سال قبل هم بوده. بعد میگفتش که یه وقت ما دیدیم این شروع کرده به کاری خیر، خیلی عجیب، امکانات که زیاد دیگه، دو تا کاری که خیلی روش اصرار میکرد از این پولاش استفاده کنه که معلوم میشه خیلی فهمیده شده بوده، یکی ازدواج جوونا بوده، اعلام میکرده هر کی میخواد ازدواج کنه پول نداره در اختیار میداده دیگه، و فراوون جوونای ازدواج شده. یکی هم مسکن بوده، اینی که مسکن ندارن، در ارتباط با مسکن و ازدواج این امکانات بسیار بسیار وسیع و فوق العاده همه تو مصرف میکنه. ما نزدیکانش تعجب کردیم که چی شده که اینجور شده، این داره همه تو این کاروی خیر رو انجام میده که انجام میده که انجام. بالاخره گفتیم مثلا آجا آجا هرچی بهش میگفتن که این چی شده که شما خیلی اهل خیر شدی، این برنامه ها نبود، خودو بله یک چیزی پیش آمد کرد که این کار شد. چی شده؟ یک شب من تشنه بودم و تو تشکیلات مفصل خانه اونچنانی و تشکیلات اونچنانی تشنه بودم، تو رخت خواب بودم، پسرم هم اونجا بود، گفتم پسر تشنه هستم و یکم آب به من بده. خب تو خودم اتاق نبود، نزدیکش آب بود دیگه، این پسرم که تو رخت خواب بود سختش بود که از تو رخت خواب باشه و برای من آب بیاره، مشکلش بود. حالا پسرام مختلفن، گاهی میشه بعضی از فرزنده هستن که اینا اونقدر خوبن که اگر دنیا رو کسی یک لقمه بکنه و داشته باشه تو دهن یه بچهش بذاره کمه، بس که خوب و رو به راه و فهمیده و متوجه و رو به خیر. بعضی هم به عکسن دیگه، مثل خود بزرگتر هم همه اینجور هر قشی هم چیز مسائلی هست. گفتم بذار آب، این سختش بود که از اون رخت آب باشه، از تو راه رو برمونی مثلا یخچال گذاشته شده بود آب برداره بیاره و هرچی که بوده. گفت پدر هوای اتاق ملایم و خوبه و سینی شما گرمه، آبام سرده، شما اگه فعلا آب نخورید صبح چای بخورید بهتره. من متوجه نشدم که جریان چیه، خیلی سختش که باشه. دو مرتبه گفتم بس آب میخوام تشنمه، گفت بابا گفتم که سینتون گرم است و آبام سرد است و هم راست کشیده بود. دفعه دوم میگم من فهمیدم این سختشه، پاشه بره من آب بیاره. حالا این زندگی وسیع منو بعد همش در ارتباط با این جناب بشه و من که مردم و کسی که آب بخواد شب پاشه من بده کارش مشکله، من چیکار دارم میکنم؟ این چه وسیعه؟ تکون خوردم، تکون خوردم، رفتم قم و اونجا کارم از نظر مالی به خوبی انجام دادم و حالا آمدم و هر چه میتونم میخوام کار خیر بکنم. این گاهی همچه پیش آمده میکنم، ولی اون پیش آمده که برای همه زمینه داده که لازم نیستی همچه چیزی جریان استثنایی پیش بیاد، همینه که آدم یادش بیاد که یه چند روز دیگه نیست، مرده. همین حرفا تاموش، مرگ است و مرگ است. اون وقت است که انسان منتقل میشه به این که هرچی بیشتر از این امکاناتی که داره استفاده کنه. خدایا به حقیقت معصومین علیه السلام چنین توفیقی هرچی بیشتر به هممون کرامت بفرمایید. خب بنابراین با توجه به این بی ثباتی که عرض کردیم، حالا بخوام الان استفاده مهمی از همین ساعت برده باشیم، اینه که هر کدومون در وضعیت خودمون استغفار از هر اون چی که نادرست است و خودمون میفهمیم. انسان خودش بهتر از همه وقتی که بخواد بفهمه خودش میفهمه که وضعش چیز چه عقب افتادگی هایی داره، چه نادرستی هایی داره. اون کسی هم که ظاهرن گناه و معصیتی در کار نیست، باز جهات نفسی و روحی خودش حساب بکنه و باز توجه به غفلت ها که داشته باشه و مسائل مختلف، اون وقت استغفار از همه اون چی که خداوند نمیپذیرد و در خانه معصومین علیه السلام رفتن و این ماه رمضان، انشالله امیدواریم که بهترین بهره را از این فرصت هامون گرفته باشیم. خدایا به حقیقت خاندان رسالت علیه السلام و به حق این ماه عزیز که خودت وعده فرموده ای که ببخشی گناهکاران را، لطف کنی به معصیت کارانی، مخصوصا اونی که استغفار کنن در خانه تو بیان، همین الان گناهانمون را مبدل به حسنات بفرما. استغفر الله ربی و اتوب الی، استغفر الله ربی و اتوب الی، استغفر الله ربی و اتوب الی. اللهم ان استغفاری ایاک مع الاصرار لهم. خدا خیلی وقتا شده استغفار میکنیم باز به همون کاری که از اون استغفار کردیم اصرار میبردیم، این پستی ما را میرسانه. اللهم ان استغفاری ایاک مال اصرار لهم. از اون طرف استغفار نکنم با چنین حالی عجز مرو میرسونه، بایی که میدانم تو بازم میبخشی عف میکنی. و ترکی الاستغفار مع معرفتی به سعت جودک و رحمتک عز، فکم تتحبب الی و انت الغنی عنی. خدا تو از من تو بی نیازی و به من محتاج نیستی، اما هی به من محبت میکنی، من محتاجم و هی با تو بدی میکنم. فکم تتحبب الی و انت الغنی عنی، وكما تبغض إليك وأنا الفقير إليك يا من إذا بعد وفا بعود فأفا. ای خدایی که در وعدهات عمل میکنی، در تهدیدهات عفو میزنی، حالا که اینقدر مهربانی اغفر خطایای، اغفر لی خطایای یا ارحم الراحمین. حالا با توجه بیشتر استغفر الله ربی و توب الیه، استغفر الله ربی و توب الیه، استغفر الله ربی و توب الیه. حالا دیگه کار هر روزمون انجام بدیم که آقا امام حسین علیه السلام برای ما استغفار کنن طبق حدیث. مادر عزیزشون حضرت زهرا علیه السلام، پدر بزرگوارشون آقا امیر المؤمنین که در حدیث داره وقتی کسی زیارت میکند گریه میکند بر آقا حضرت، خودشون براش استغفار میکنن. به پدر بزرگوار مادر عزیزشون هم میگوین شما برای این دوست هممون استغفار کنید. اون کار چیه؟ السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا ما جاءهم دون الحسين. همه سلام های به حضرتش دل را می سوزانه. بعضی از سلام ها باز رنج بیشتری را می آورد. یکی از اونها اینه: السلام علی العریان، السلام علی المرمل بالدماء، نمیدونم معنا کنم معنا نکنم، هممونم اجمالا متوجهیم خیلی حرفه. بدن حجت خدا که هستی به خاطر اوست، ولی سنت مهلت اون چنون عجیب و عجیب که اینجور گفته بشه العریان العریان لا اله الا الله المرمل بالدماء، بدن آغشته به خاک و خون. بیجاد نبود وقتی بی بی رسیدن کنارون بدن. انت اخی انت ابن والدی، بالمظلوم الدوم ذا بالعطشان الداغظ بابي من له غائب فيرتجى بابي من له جريح فيداوى